بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یمکنن یقال ان عدم التقدم هناج راجعون الى عدم سبب الخیار و اما هنا فلا یرجع الى ثبوت المسکت. بحث ما در الثالثه به اون فرعی رسید که مرحوم دروس مطرح کرده و اون این است که دو تا عیب اومده، کالا دو تا عیب داره، یک عیبشو هر دو توافق دارن که این عیب رو بایه زامنه، عیب قدیمیه، پس مشتری خیار عیب داره، پس مشتری عرش داره. اما عیب دومی رو اختلاف دارن، نه در اصل وجودش، اصل وجودش رو قبول دارن، در اصل حدوثش اختلاف ندارن، اما در زمان حدوثش اختلاف دارن. مشتری میگه این زمانی حادث شده که توی بایه ضامن بودی، یعنی یا قبل از عقدم حادث شده الان فهمیدیم، یا بعد العقد قبل القبض حادث شده، خلاصه زمانی که تو ضامن بودی حادث شده. پس نتیجه حرف مشتری این است من دو تا عرش ازت میگیرم، بابت عیب قدیم که تو هم قبول داری، بابت عیب جدید که در زمان تو بود. و اگر ردم هم پابرجاست، دلم نخواست عرش بگیرم، رد میکنه. بایه میگه نه مشتری تو اشتباه میکنی، این عیب جدید بعد از این که تحویل دادم به تو حادث شده، حادث شده میبینم عیب جدید اومده، ولی اون عیب جدید به من ربطی نداره. نتیجه حرف بایه چی میشه؟ یعنی تو اولا یه دونه حق عرش داری، اونم بابت عیب قدیم، حق ردت هم اسکات شده بابت این عیب جدید. عیب جدید مسکته حق رد شماست، چون عیب جدیدیست در زمانی که در ملک تو بوده. این اختلاف ها اینه. مرحوم دروس فرموده که این دوتا عیبی بود، حکمش همون یه دونه عیبیه. ببینید همین اختلاف رو در یه عیبی مطرح کنیم، من اونم صورتش رو توضیح بدم. عیب قدیم اصلا نیست، این مسئله ثالثه در موجبات الخیار بود، الان مسکتات خیار بحث میکنیم، اون موجبات الخیار بود. یه عیبی حادث شده، یه دونه عیب. بین بایه و مشتری اختلاف است. بایه میگه این عیب در زمان تو حادث شده، همین اختلاف اونجا هست، فقط عیب قدیم رو بذار کنار. مشتری میگه نه، این زمانیست که در زمانت تو بود حادث شده بود، در اصل معیوب بودن اختلاف ندارم، میگم بله این عیب حادث شده، اما این عیب ربطی به خیار عیب نداره. مشتری میگه من خیار عیب دارم و یا عرش. بایه میگه نه خیار عیب داری نه عرش، چون به من ربطی نداره، این عیب در زمان بعد از من اومده، من تحویل دادم بهت، بعدن این عیب حادث شده. اونجا گفتیم اصل عدم تقدم عیبه، یعنی اصل عدم حدوث عیبه، عدم تقدم به این معنا در اون زمان حادث نده، حادث نشده تا زمان مشتری حادث شده. خب اصل بهش میگن اصل عدم تقدم عیب. با اصل عدم تقدم عیب حرف بایه درسته و بایه قسم میخوره و ضامن دیگه نیست. این استصحاب موضوعی میشه، استصحاب حکمی هم میتونیم بکنیم. اصل عدم ضمانت بایه هست، بایه ضامن نیست عرش را و اینها رو. اونجا هرچی میگفتیم شهید اول میگه همینجا هم همین حرفا رو بزنید. اینا رو در جلسه گذشته توضیح دادم، برای ادامه درس اینا رو عرض کردم که درس روشن تر بشه. مرحوم شیخ میگه نه، اینا اینها رو به هم مقایسه کردن قیاس ملفارگه، چون در اون منفرد بحث ما در ثبوت الخیار و عدم ثبوت الخیاره، چه آیا خیار ثابته یا خیار ثابت نیست. اما در اینجا بعد از این که یقین داریم خیار هست، بحث در سقوط الخیاره، آیا حق رد مشتری ساقط شد یا نه. مشتری میگه ساقط نشد، علاوه یه عرش جدیدم دارم، دو تا عرشه. بایه میگه نه ساقط شد حق ردت، بعد عرش قدیم تو بگیر، ولی چون دو تا عرش نداری ساقطم شد. پس اینها با هم فرق میکنن، نمیشه اینها رو با هم مقایسه کرد. اینو بخونیم. و یمکنن یقال، ممکن است گفته بشود، ان عدم تقدم هناچ، این بحث، این در بحث منفرد، نه اینجا دو عیبی، نه یک عیبی، اونجا چه عدم تقدم، عدم تقدم عیب شما جاری می کردید، این رجوع راد بر می جرد به این چه سبب الخیار نیست. یعنی شما بحثتون در حدوث الخیار، عدم الخدوث الخیار بود، با عدم تقدم عیب نتیجه می گرفتید، پس خیاری برای مشتری نیست. اما هنا فلا یرجع الى ثبوت المسکت، اینجا بحث بر نمی گرده به این چه مسکت ثابت یا نه، بل المسکت هو حدوث العیب عند المشتری، یعنی اونی که مسکته فقط عدم تقدم نیست. دقت کنید مرحوم شیخ میخواد بده چه اینجا میخواد ثبوت مسکت رو هم بحث نکنید، چه بگید اصل عدم ثبوته. اینجا یه نکته ای چه هست، مسکت این است، این عیب حادث بشه نزد مشتری، شما فقط میخواید با اصل عدم تقدم عیب در اینجا میتونید فقط نتیجه بگیرید چه عیب متأخر بوده. بله عیب متقدم نبوده، متأخر بوده، اما تأخرش عند المشتری با این گید میتونید نتیجه بگیرید. میگی بله، چون یه اختلاف اینها این است، آیا این عند البایه بوده یا عند المشتری. پس اگر متأخر بوده عند المشتریه دیگه. میگیم نه، این لازمه عقلی حرف شماست، اصل مثبته. بله شما فقط نتیجه میتونید بگیرید این عیب متقدم نبوده، ولیکن عدم تقدم عیب اینجا حکم شرعی نداره. اونی که حکم شرعی داره وجود العیب عند المشتریه، این عند المشتری لازمی عقلی اصل شماست و این میشه اصل مثبت. بل المسکت هو حدوث العیب عند المشتری و قد مر غیر مرتن، خیلی در این کتاب گفته ایم که اصل مثبت حجت نیست. ان اصالت التأخر، این اصالت التأخر عبارت نخرای است عدم تقدم ها، اصالت التأخر یعنی اصالت التأخر العیب، لا یثبت بها، با این ثابت نمیشه. بله اصل این است عیب بعدن اومده، اما با این ثابت نمیشه. حدوث الحادث فی الزمان المتأخر، که این در زمان متأخر حادث شده، صرف بعدن اومدن نتیجه میشه. اما بعدن یعنی نزد مشتری اومده، این زمان معین رو هم بتوانی از او انتظار کنی نمیشه. و این نمایست بود و عدم و تقدم، فقط عدم و تقدم اثبات میشه. الذی لا یثبت به تأخر، اون عدم تقدمی که حتی با تأخر هم اثبات نمیشه. ما اول مجازن گفتیم حتی اصالت و تأخر، میگیم حتی تأخرم اثبات نمیشه، چون شما صرفا میتونید این متقدم نبوده، خب پس متأخر بوده دیگه. میگه خب این لازمه عقلی حرف ماست. البته شاید اینجا بیاییم میگیم این گونه لازمه عقلی ها واسطه خفیه عرف بین اصالت و عدم تقدم و اصالت و تأخر هیچ فرقی نمیبینه، مترادف میبینه اینها رو. اگر اون باشه بله اون موقع قبول میکنیم. این دیگه بحثش در اصول. خب این بحث تمام شد. اینجا البته یه مقدار حرفایی هست که دیگه فرصت نیست توضیح بده. اینو در حاشیه آخوند نگاه کنید، اینجا خوب توضیح داده، گفته این فروزی داره، به همین کلی نمیشه بیان کرد. خب دروسی فرع دیگری هم مطرح کرده. ببینید بازم دو ای بی، دو ای بی. یه وقت دو ای بی دو تا عیب مستقلیه، مثلا در این کالا سمت راستش معیوب بوده، سمت چپش هم معیوب شده، اینجا این سمت چپش معیوب شده، چه این عیب دوم چه معیوب شده در کالا. خب اختلاف در این بود، مشتری میگفت قبلن، بایی میگفت بعدن، در سبق و لهوگ اون عیب ثانی اختلاف. درست میشه یه فرع دیگری هم مثل همین هست، البته درسته اونم مثل همونه، در همون جا حرف فتوایی دادیم اینم شبیه اونه. اونم اینه که زیادت پیدا کرده، یعنی عیب زیادت پیدا کرده. مشتری میگه یه عیب جدیدی هم اومده، عیب زیادت پیدا کرده، پس شما باید عرش این زیادت رو هم بدید. بایه میگه نه، این زیادت پیدا نکرده، این همون عیب قدیمه، یعنی شما اشتباه میکنید، شما فکر میکردید این پوسیدگی این فرش 10 سانته الان شده 10 سانت، این ادعا رو دارید. نه، این پوسیدگی این فرش همون 10 سانت بوده قبلنم، همون عیب قدیمه، عیب جدیدی جهادس نشده. ثم قال فی الدروس ولو ادعى البایع زیادت العیب عند المشتری. خب اینجا بعضی وقتا این زیادت عیب رو بایه ادعا میکنه، چون من طوری تبیین کردم که بایه انکار میکرد زیادت عیب رو، ولیکن بعضی وقتا به درد بایه میخوره. این بایه میگه این زیادت عیب که پیدا کرده شما نمیتونی برگردونی دیگه، عرش 5 سانتی متر بگیر. مشتری میگه این 10 سانت بود قبلنم، پس عرش 10 سانت رو به من بده و منم دوست داشتم میتونم رد کنم. بایه میگه نه، این اولا 10 سانت نبوده، 5 سانت بوده، این 5 سانتش عیب جدیده، زیادت پیدا کرده، پس اون عرشش به عهده من نیست، شما نمیتونید عرش 10 سانت رو بگیرید، فقط عرش 5 سانت رو میتونید. علاوه یه مشکل دیگری هم برای شما ایجاد شد، چون این عیب جدید در زمان شما بوده، اصلا حق ردم ندارید، پس حق رد بره کنار، عرشش هم فقط عرش اون 5 سانته. اینجا این ادعای زیادت و عدم زیادت هم بعضی وقتا به نفع بایه هست. اینطوری این فرضی که مرحوم شیخ کرد از دروس نقل کرده همینه، میگه ولو ادعى البایع زیادت العیب، بایع ادعا میکنه که این عیب زیادت پیدا کرده، عند المشتری و انکر، لکن مشتری میگه نه این زیادتی پیدا نکرده، شما توهم میکنید همین بوده. اینجا اصل عدم زیادته، احتمال حلف المشتری، احتمال داره مشتری قسم بخوره، لأن الخيار متيقنون و زیادت موهومتون، چون خيار اینجا یقینیه، مشتری چه یقینا خیار داشت. بایه میگه این ما مانع خیار پیدا کردیم. مانع خیار چیه؟ 5 سانت چه بعدن اومد. مشتری میگه نه این 5 سانت توهم شماست، این قبلن هم بوده. شما این 10 سانت عرششو باید بدی یا من حق ردم دارم. و یحتمل حلف البایه، احتمال داره بایه قسم بخوره. اجراءً لزیاده مجرى العیب الجدید، چه ما این زیادت رو به منزله عیب جدید در نظر بگیریم و اجرا کنیم. خب مرحوم شیخ میگه آقای شهید اول، ما در اونجا هم اشکال کردیم، گفتیم حرف بایه در عیب جدید مقبول نیست، چون عیب حرف بایه در عیب جدید اصل مثبته، نمیشه. شما فقط عدم تقدم رو میتونید نتیجه بگیرید. عدم تقدم عیب جدید نمیتونید نتیجه بگیرید. پس نزد مشتری این عیب جدید حادث شده. ما اشکال کردیم از استصحاب شما به نفع بایه اصل مثبته. بله به منزله عیب جدیدم باشه، زیادت هم نباشه، به منزله عیب جدید معناش این است، یعنی عیب منفصل، یعنی عیب متصل هم نباشه. ما در اصل اون مسئله گفتیم حرف با شما چه بایه رو مقدم کرده اید درست نیست. اینجا هم به شرعی زن قد عرفت الحکمه فی العیب الجدید، شما حکم رو در عیب جدید روشن شد برای شما. و ان حلف البایه فیه محل و نظرین، در همون بحث گفتیم بایه حرفش مقدم باشه بیاد قسم بخوره و حرفش رو قبول کنیم، اونجا محل اشکال بود. اینجا هم باید با او متفرع هم بکنی مسئله عوض نمیشه. بعد شیخ میفرماید لابد من فرض المسئله. ببینید این بحث چه مطرح شد، باید فرض مسئله رو جایی بگیریم چه این من توضیحی چه دادم این بود چه اصلا این زیادت اومده یا نیومده. خب اینجا اگر زیادت اومده یا نیومده، حرف ما حرف مشتری مقدمه، اصل عدم زیادته. اما اگر نه زیادت اومدن رو قبول کنیم، یعنی فرض قبلی رو در اینجا جاری کنیم، باید چه زیادت اومده. مشتری میگه چه این زیادت زمانی اومده چه تو ضامن بودی، یعنی این 10 سانت پوسیدگی فرش در زمانت شما اومده، 5 سانتش اول اومده 5 سانتش هم بعدن اومده، ولیکن در زمانت تو اومده. بایه میگه نه این عیب جدید بعدن اومده. اینجا باید فرض کنیم، و الا در اصل این آیا این زیادت اومده یا نیومده، اونجا مسلم حرف مشتری مقدمه. میگه لابد من فرض المسئله فی ما لو اختلفا فی مقدار من العیب موجود زائد علی المقدار المتفق علیه، باید فرض مسئله رو در جایی در نظر بگیریم چه اینا اختلاف میکنن با یه مشتری در اون مقداری از عیبی چه موجود است و زائد، یعنی اون 5 سانت دوم علی المقدار المتفق زائد بر اون مقداری چه هر دو قبول دارن، اون 5 سانت اول پوسیدگی 5 سانت اول و هم اردو قبول دارم، 5 سانت پوسیدگی دوم انه کان متقدمن و متأخرن. اختلافشون این باید باشه چه آیا این متقدمه، منظور از متقدم یعنی قبل از تحویل به مشتریه یا متأخره بعد از تحویل به مشتریه. اگر این 5 سانت دوم که پوسیده بعد از تحویل به مشتریه، دو تا اثر داره، یکی این است هیچ عرشی دیگه از بایه نمیتونه بابت او بگیره چون در ملک خودش بوده، دومین اثرم این است عیب جدید مسکت حق رد، فقط دیگه برای عیب قدیمیش اون پوسیده دیگه 5 سانت قبلی میتونه فقط عرش بگیره، دیگه رد نمیتونه بکنه. اما اگر این عیب پوسیدگی دوم متقدم بوده، قبل از تحویل به مشتری بوده، بعدن اومده ولیکن قبل از تحویل به مشتری، اینجا این باشه، خب مشتری میتونه عرش این جدید رو هم بگیر از بایه و همچنین حق ردش هم سر جای خودشه. میگه فرض رو باید اینجا بگیریم تا بیاییم بگیم مثل اون بحث قبلیه. فقط فرقش با اونجا این بود که اینجا زیادت اومده، یعنی پوسیدگی بزرگ شده، در اونجا عیب منفصل بوده، یعنی یه طرف سمت راست بوده یک طرف سمت چپ بوده. بله حکم اینها یکیه. اما لو اذا اختلفا فی اصل زیاده، اما اگر در اصل زیادت اختلاف کنن، فلا اشکال فی تقدیم قول المشتری، دیگه اینجا هیچ شبهه‌ای نیست، حرف مشتری متقدمه، اصل عدم حدوث زیادته. چهارم مسئله اینه چه، ببینید یکی از مسکتات حق رد و حتی حق عرش تبریه، قبلا خونده، اگر بایه حین العقد تبری کند، یعنی چه تبری کند؟ یعنی تعهد سلامت مبیع رو از ذمه خودش برداره، بگه من متعهد سلامت مبیع نیستم، فردا این معیوب باشه به من مراجعه نکن، نه حق العرش نه حق الرد. اینجا قبلا خوندیم تبری مسکت رد مسکت عرش. خب اینجا روشن این مسئله، این مسئله فکیش روشنه، قبلا هم خوندیم از مسکتات رد و عرش. مسئله حقوقیش چیه؟ حقوقیش این است اختلاف دارن. بایه میگه من تبری کردم، مشتری میگه نه تو تبری نکردی، یا من نشنیدم، چون تبری رو باید بشنوه دیگه، در قلب خودش تبری کنه چه نمیشه، با زبان آرام به دوستش بشه چه نمیشه، من فروختم دیگه هیچ متعهد نیستم، نه مشتری باید بگه دیگه، مشتری بشنوه قبول کنه، مشتری با اون تبری بخره. مشتری میگه نه تو تبری نکردی، اگرم کردی من نشنیدم. خب اینجا چیکار کنیم؟ اگر بگیم است عدم تبریه، خب پس خیار عیب اومده، مشتری حق خیار داره. بگیم نه است این است که تبری شده و باید متعهد بشه این تبری رو، اصل لزوم عقده، عقد لازمه، شک میکنیم اینجا این عقد خیاریه یا نه، اصالت اللزوم، پس حرف بایه مقدمه. اینجا نه، اصل عدم براعته. چرا؟ چرا مقدم میکنیم بر اصالت لزوم العقد؟ اینو خونده اید در علم اصول و رسائل مفصل هست، در اصل سببی مقدم بر اصل مسببیه، یکی از مصادیقش اصل در موضوع مقدم بر اصل در حکمه، حکم لزوم البی، لزوم العقد، شک کنیم یک عقدی لازمه یا لازم نیست، لزوم العقد. اما شک کنیم این شخص تبری کرد بری هست یا بری نیست، استصحاب میکنیم چی؟ بر تبری نکرده، عدم تبری، یعنی اگر این فرد تبری میکرد اصل عدم حدوث تبریه، خب این موضوع رو عوض میکنه دیگه، اصالت اللزوم نمیاد. بله اگر این تبری میکرد بی لازم میشد، اگر این تبری نکرده بی خیاری میشد، اصل عدم تبری پس به خیاریه، مشتری حق داره. خب تا اینجا مسئله روشنه و ظاهرن هم اینجا اجماعیه، فقط اونی که نسبت دادن مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مخالف، اونم صاحب جواهر، اگر جواهر رو نگاه کنید، توجیه کرده مخالفتش مسیر دیگر رو معنا کرده، اصلا مخالف نیست. یعنی مسئله یا شهرت یا اجباره. لاتن یک روایتی در باب داریم که در اون روایت مضمونش این است حرف بایه مقدمه. ما گفتیم حرف مشتری مقدمه، مشتری میتونه بی رو فسخ کنه، حق ردش پابرجاست، اون تبری رو اعتنا نمی کنیم. ولیکن در این روایت اومده اون تبری رو اعتنا می کنیم و حرف بایه رو قبول می کنیم، باید پولو بده، نمیتونم رد کنه. روایت اول بخونیم ببینیم این روایت سرنوشتش چه میشه. الرابعتو لو اختلفا فی البراعت، اگر اینا اختلاف کنن در براعت، قد و منجر البراعت، اونی که منجر براعت اون مقدمه. فیثبت الخیار، پس خیار ثابت میشه. بعضو از براعت اینجا تبری ها، یعنی بایه که تبری از عیوب میکنه منظورونه، بایه که عدم تعهد نسبت به عیوب داره اونو میگن براعت. فیثبت الخیار لأصالت عدم البراعت، اصل این است این تبری نشده، چون تبری هم یک حادثه است، شک کنیم این اتفاق افتاده یا نه، اصل عدم حدوث این حادثه است. چین الحاکمت و علا اصالت لزوم العقد، این اصل حکومت داره بر اصل لزوم عقد، حکومتش هم منشأش این است که در اصل در سبب مقدم است در اصل در مسبب. به عبارت دقیق تر در اینجا اصل در موضوع مقدم است در اصل در حکم. و ربما یترا، چه بسا در بد و امر به ذهن میرسه، من مکاتبت جعفر ابن عیسی خلاف و زاله، به ذهن خلاف این میرسه. قاده ببینیم خوب بخونیم چی میشه. کتبت الى ابو الحسن، من نوشتم به امام موسای کاظم علیه السلام، جعلت فداک، فدایت بشم، المتاع یباع فی من یزید، یک کالایی فروخته شده در حراجی. من یزید اصطلاح حراج کننده ها بوده، وقتی مالی رو حراج می کردن به شکل مزایده، عبارتشون این بود، من یزید، من یزید، چه کسی زیاد می خره، چه کسی زیاد می خره، هر مشتری که زیاد می خرید به او می فروخت. می جم یک فردی کالایی خریده در این بازار من یزید، یعنی در بازار مزایده یک کالای خریده. فیونادی علیه المنادی، منادی اون دلاله که حراج میکنه با من یزید مزایده ای میفروشه، ندا میکرد، فاذا نادا علی، وقتی هم ندا میکرد ادامش اینو میگفت، بری اون من کل عیب فی، یعنی از هر عیبیش در این کالا هست من بریم. فایز اشتراه المشتری و رضیه، وقتی که مشتری خرید و راضی هم شد، و لم یبقى الا نقد الثمن، فقط مونچه پولو بده، معامله اتفاق افتاد، راضی هم شد. فربما زهدفی، چه بسا بعض وقتا بیمیل میشه، یعنی از رأیش برمیگرده، زهد با فی متعدی بشه یعنی بی رغبت شدن، مالو خریده بعد پشیمان شده. خب پشیمان شده همینطوری نمیتونه برگردونه، آخه یه باید بهانه جور کنه دیگه. فاذا زهد فی، وقتی پشیمان شد، بی رغبت شد در این کالا، ادعا عیوبن، یه عیوبی رو ادعا میکنه، آقا این کالا این عیبو داره، این عیبو داره، این چه به من فروختی این عیوبو داره، پس من خیار عیب دارم، از باب خیار عیب برمیگردونم. و انه و بعد میگه انه لم یعلم بها، من به این عیوبم نمیدونستم. خب منادی میگه درسته نمیدونستید، ولی ملاچه من تبری چه چرده ام. فیقول له المنادی قد برئت منها، من از تمامی عیوب تبری کردم خودم رو، تعهدش رو برداشتم. فیقول المشتری، مشتری میاد میگه چه؟ لم اسمع البراءت منها، من چه نشنیدم. خب ایو صدق فلای، آیا تصدیق میشه؟ فلا یجب علی، پس واجب نمیشه بر این مشتری سمن حرفشو تصدیق میکنیم که نشنیده، ام لا یصدق، یا حرفش تصدیق نمیشه. مفروغ این انه این مسئله این است که اگر واقعا نشنیده، مفروغ انهش اینه، اگر واقعا نشنیده پس تبری بایه بی اثره. به عبارت دیگر شرط مؤثر بودن تبری بایه این است که بایه تبری بکند که مشتری بشنود. اگر نشنیده نه، آره حرف او رو تصدیق کنیم یا تصدیق نکنیم. فقال ان علیه الثمن، امام میفرماید نه، بر عهده این مشتری نشه پولو بده، پولو چه نداده پولو بده، یعنی حق خیار نداره. خب اینجا امام حرف بایه رو مقدم کرده، اختلاف در تبری و عدم تبری، حرف بایه مقدم. خب این روایت رو چیکار کنیم؟ محقق اردبیلی فرموده به این روایت نباید اعتنا کنیم. اولا سندش ضعیفه، در این روایت دوتا راوی هست، یکیش مشترکه یکیش هم مجهوله، همین خاطر به خاطر اینها نمیتوانیم به این روایت اعتماد کنیم. محمد ابن عیسی در این روایت هست، مشترکه یا مجهوله. جعفر ابن عیسی هم وثاقتش احراز نشده. خب ثانیاً مکاتبه است، اکثر احادیثی که مکاتبه هستن احتمال تقیه داره، مخالف با قاعده هم هست، حتی ادامش میتونیم بگیم مخالفت با اجماع هم داره اگر اون حرف مبسوط رو حل کنیم. و عن المحقق الاردبیلی انه لا یلتفت الی هذا الخبر لضعفه، یعنی سندن مع الکتاب، مکاتبه بودنش ضعف دوم و مخالفت القاعده. خب مرحوم سبزواری اومده گفته اصلا این روایت خیلی روایت خوبیه، این روایت معنیش این است مدعی باید بیانه بیاره، منکر باید قسم. اینجا انگار مشتری مدعیه، باید بیانه بیاره، این یه نوع معید اون قاعده است. محقق اردبیلی میگه این روایت باید بذاریم کنار، صاحب کفایت الاحکام محقق سبزواری میگه نه، این روایت معید خوبی است برای اون قاعده. و ما ابعد ما بینه و بین ما فلکفایه، چه مقدار فاصله هست بین این حرف محقق اردبیلی و حرف اونی که در کفایت الاحکام است که من جعل الروایه معیدتن لقاعدت البینت علی المدعی و الیمین علی المعنچر، چه ایشون اومده این قاعده رو، این روایت رو معید این قاعده قرار داده. و فی کل من هما نظرون، در هر دوی این حرف، چه حرف محقق اردبیلی چه حرف محقق سبزواری، در هر دو اشکال است. اولا در این روایت هیچ تأییدی نسبت به این قاعده دیده نمیشه، البینت علی المدعی و الیمین علی المعنجر، این دیده نمیشه اینجا. ثانیا اون حرفهای محقق اردبیلی هم این روایت مکاتبه بودن، همیشه مکاتبه بودن معناش این نیست، پس ضعیفه، باید دلیل بیاری بر این که خود صرف مکاتبه بودن علامت ضعف روایت نیست. سندش هم جبران شده، چون به این فقها به این روایت در اون بحث های قبلی عمل کردن، به همین روایت استناد کردن، به همین خاطر در بحث تبری اصلا به این روایت استناد شده که تبری مفروغ عنه این روایت این است، پس اگر تبری بکند و این تبری در بحث عالم ثبوت درست باشد، حکم فقهیش این است، اختلاف و کار نداریم، حکم فقهی تبری این است دیگه مشتری حق رد ندارد. اونجا استناد کردم به این روایت، یعنی در بحث فقهی استناد شده، در بحث حقوقی چرا استناد نکنیم؟ پس فی کل من هما نظر، مرحوم صاحب حدایق اینجا یه نکته ای داره، اونم اینه که باید سیاق این روایت رو بررسی کنیم. مثلا این روایت سیاقش این است که مشتری عالم بوده به عیوب، با علم به عیوب خریده، ببخشید عالم به تبری بایه بوده، نه عالم به عیوب، با این علم به تبری خریده و هم خود دروغ میگه. در این فضا بله وقتی مشتری دروغ میگه حرف او رو قبول نمی کنیم. به عبارت دیگر صاحب حدایق میخواد بگه چه اینجا اصل با بایه، مشتری خلاف اصل حرف میزنه. منظور از اصل هم اینجا ظهور حال بازاره. ببینید در بازار ظهور حال این اصل حرفش رو دیگه مشتری ها میشنون. این بیاد بگه من نشنیدم، تبری نکردی، این خلاف ظاهر حرف میزنه، در خلاف سیاق و ظاهر بازاره. به همین خاطر ظاهر حال بازار این است بایه موافق با بازار حرف میزنه، مشتری خلاف حال بازار حرف میزنه. روایت به این معناست. و فی الحدایق ان المفهوم من مساق الخبر المذکور ان انکار المشتری انما وقع مدالستن، این انکار مشتری از باب این واقع شده که دروغ میگه، تدلیس میکنه. لعدم رغبت، تدلیسش هم سببش این است لعدم رغبتهی فی المبی، چون در مبی رغبت نداره اومده تدلیس میکنه. و الا فهو عالمون به تبر الباره، این عالم بوده چه بایه تبری کرده واقعا. خب ول امامو انما الزمهو به سمن من هازه الجهد، امامم چه الزام کرده سمن رو بده به خاطر این چین دروغ میگه، به خاطر دروغ گوییش میگه باید سمن رو بدی، حق خیار نداری. انگار صاحب حدایق حرفش این است که اینجا فرد سوال کننده اومده تکلیف شرعی بپرسه، یعنی مشتری که میداند تکلیف میداند و شنیده تبری بایه رو، تکلیف شرعیش چیه؟ امام میگه تکلیف شرعیش این است که سمن رو بده دیگه. ظاهرا این نیست، شیخ میگه صاحب حدایق درست معنا نکرده، اصلا تکلیف شرعی نمیخواد بپرسه، اینجا میخواد سوال کننده بپرسه چه از لحاظ حقوقی مسئله چیه، بینه و بین الله مشتری میدونست دروغ میگه دروغ گوست، بله اون وظیفش این است که سمن رو بده، اما قاضی وظیفش چیه در این فضا؟ چه مشتری یه ادعایی داره، بایه یه ادعای دیگری داره، فیما بینه و بین الله مشتری وظیفش چیه، تکلیف شرعیش چیه، بحثون آخر. اما از لحاظ حقوقی قاضی چی کار کنه؟ قاضی چه علم غیب نداره چین دروغ میگه یا راست میگه، اینجا چی کار کنیم؟ این حرفی که من تبیین کردم این حرف خوبه دیگه، بحث فقط تکلیف شرعی نیست، میگیم قاضی میاد میگه چه آقا شمای مشتری خلاف حال بازار حرف میزنید، این بایه موافق حال بازار حرف میزنه، ما نمیگم دروغ میگی دروغ نمیگی، ولیکن از لحاظ من شما مخالف ظاهر حرف میزنی، این موافق ظاهر حرف میزنه، این قضیه رو حل میکنه. لیکن مرحوم شیخ اینو بعدم میفرماید چه تبیین همین بحث حقوقیه، نقدی که بر صاحب حدایق داره این است که آقای صاحب حدایق شما چرا سوال رو برگردوندید به تکلیف شرعی، سوال رو به تکلیف حقوقی قاضی برگردوندید. و فیه ان مراد السائل، مراد سوال کننده، لیس حکم العالم بالتبری، مراد سوال کننده این نیست حکم شرعی کسی که عالم به تبریه، لاچن منکر تبریه، هم عالم منکر دروغ میگه. حکم شرعیش چیه؟ فی ما بینه و بین الله. شما صاحب هدایق اینطور معنا کردید دیگه، میگه نه مراد نیست، بله ظاهر من سیاق سوال، اونه که از سیاق این سوال به دست میاد اینه که استعلام میخواد سوال کنه این سائل. من یقدم قوله فی ظاهر الشر، قول کدومی از اینها مقدم است در ظاهر شر؟ یعنی قاضی وظیفه چیه در اینجا من البایع و المشتری؟ در این حال حکم این آدم رو میدونیم، حکم شرعیشو، ما به حکم شرعی کار نداریم، اینجا حکم حقوقی قاضی رو میخواییم تعیین کنیم. معنی حکم العالم به تبری المنکر، با اینکه شخصی که عالم به تبری است لاچن منکر تبری است، مکابرتن از راه مکابره، یعنی از اناد لجاجت انکار میکنه، این حکمش معلوم لکل آدم، برای همه معلومه، فی ما بینه و بین الله، باید سمن رو بده، نمیتونه خیار داشته باشه چون شنیده دیگه. ما کاری به حکم شرعی نداریم فی ما بینه و بین الله. دال این حکم شرعی که واضحه، کما یشهد به، خصوصا برای این سوال کننده واضحه، چون سوال کننده طوری سوال میکنه که معلومه اگر واقعا نشنیده یصدق، شنیده لا یصدق، اما ما نمیدونیم شنیده یا نشنیده، من قاضی چیکار کنم؟ خصوصا للسائل کما یشهد به قوله ایصدقم لا یصدق، که این جمله بحث از تصدیق و عدم تصدیقه، نه بحث از اون تکلیف شرعی فرده. الدال علی وضوح حکم صورتی صدقهی و کذبهی، این دلالت میکند که اون صورتی که صادقه حکمش روشنه، اون صورتی که دروغگوی حکمش روشنه، فقط ما مونده ایم که ما تصدیق کنیم یا تکذیب کنیم، ما وظیفه ما تصدیقه یا تکذیبه، و الا حکم کذب و صدقش روشن. پس آقای صاحب ادایق این حدیث رو فردی تکلیف شرعی معنا نکن، این حدیث رو حکومتی معنا کن، وظیفه قاضی از این حدیث میخواییم فهمیده بشه، و اون طرف هم اومده تصدیق کنیم یا نکنیم، یعنی وظیفه ما چیه. ولی اولا توجیه و روایه، اولا این است این روایت رو تبیین کنیم، به ان الحکمه به تقدیم قول المنادی، این که در این روایت امام فرموده حرف اون بایع رو، منادی یعنی اینجا بایع، اون حراج کننده رو قبول میکنیم، لجریان العاده، چون عادت جاری است، به نداء دلال اندلبی، به این که اون دلال واسطه وقت فروش، این همراه ندا که من یزید من یزید علاوه میکنه، بالبراعت من العیوب، اینم میاره، آقا من به عیوبش متعهد نیستم، ها علاوه چن یسمه و کل من حضر الشرا، به شکلی اینو میاره که همه اونایی که او حاضر شدن برای خریدن میشنون. فدع و المشتری مخالفتون ظاهر، این مشتری ادعاش مخالف ظاهر بازاره، نظیر دع و قبل، مثلا من یک مثال دیگری هم بزنم، اینجا مدعی منکر رو با مخالف ظاهر موافق ظاهر میخواییم حل کنیم، در این روایت اینطوری حل شده، یک نفری خریت یک بازاریه، دلار ارزش دستشه، هر روز هر لحظه و ساعت نگاه میکنه، الان خریده، بعد ادعای غبن میکنه، میگه من نه جرون فروختی به من، اون لحظه بازاری که من از تو خریدم جرون بود، ارزون بوده، تو جرون فروختی، واقعا هم جرون فروخته، ولی عالما خریده،
چون این آدم هزاران صراف، هر دقیقه قیمت دستشه. الان اون موقع احتیاج داشتین دلارها رو خریده، ولو گرونم خریده، الان تون احتیاجش رفع شده، ظاهرش اینه دیگه، اومده بیجه چه گرون فروختی. خب درسته گرون فروختم، ولی آلمن چه خریده ای؟ ادعای جهل در رابطه با اون شخص مقبول نیست، مخالف ظاهر حالشه. اینم بشه نظیر دعو القبن و الغفله عن القیمه. این شبیه جاییست طرف ادعای قبن میکنه و ادعای غفلت از قیمت میکنه. مما لا یخفا علیه قیمت المبی، از اون اشخاصی که قیمت مبی بر او مخفی نمیموند، اهل اون نوبازار بود. پس این روایت طبق این توضیح این است که بایه موافق ظاهر حرف میزنه، مشتری مخالف ظاهر حرف میزنه. در بازار اینطوریه، اگر در بازار این اتفاق بیفته اینطوریه، اون یه مستاقیست مخصوص. اما اگر در بازار نباشه، این اختلاف این بایه و مشتری این نحو بازاری نباشه، در یک معامله عادی باشه، در اونجا همون حرف که اجماع فقها هست یا لااقل شهرت فقها هست، حرف مشتری مقدمه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.